نهای تولید کننده نیست. بنابراین ما باید این باغاتمون رو یواش یواش تبدیل بکنیم به باغاتی با ارقام اصلاح شده، ارقامی که ویژگی های مشخص و خاصی رو دارن، که در واقع این کار رو با احیای مجدد باغاتی که نیومدیم که باغات رو ببریم، حفظ کنیم و دوباره احساس کنیم. چون این کار مخصوصا تو گردو درختی هست که دیر به بار اقتصادی میشینه، درختی هست خب زمان میبره تا بار اقتصادی برسه. به جای اینکه باغات رو هست و جایگزین کنیم، اومدیم اینها رو با همونجا سر جای خودشون با ارقام اصلاح شده، ارقامی که ویژگی های مورد نظر ما رو دارن، پیوند میکنیم که این کار رو اصطلاحا احیای مجدد باغات و حالا با اشراف کاری ارقام اصلاح شده در واقع بیان میکنیم که
بسیار عالی.
این رو میگیم احیا.
خیلی هم خوب استفاده کردیم آقای دکتر. آقای دکتر حالا این احیا خب بس. توی کدوم باغات قابل انجام هست؟ چه ویژگی هایی باید وجود داشته باشه تا بشه این کار رو کرد؟
خب حالا توضیحات هم تا حدودی بود. درخت هایی که یا باغاتی که اولا کم بار هستن به صورت ژنتیکی، هرکی به اون باغ میرسی میبینن که با عزیزای باغدار رو میبینن که درخت از یه حدی بیشتر محصول تولید نمیکنه. این باغات هستن،
باغات یعنی پتانسیل تولید خودش نمیرسه.
بله بله، اصلا نه اصلا پتانسیلش پایینه. یعنی اون باغات ما حالا اصطلاحا یه تیپی داریم بهش میگیم تیپ باردهی انتهایی. شما گردو رو با بذر بکاری 90% درختاتون تیپ باردهیشون انتهایی میشه، در حالی که برای بار بهتر تیپ باردهی باید جانبی باشه. این یکی از مثلا تیپات، این مثلا یکی از درخت هاست که در نهایت عمل کرد خیلی کم میشه و برعکس رشد درخت خیلی بیشتر، فقط تاج تولید
رویشی یعنی بیشتر میشه.
بله بله. دومیش درخت هایی که کیفیت میوهشون پایین هست، میوه ها معمولا سیاه میشه یا بد شکل هستن یا اصطلاحا بعضیشون بد در میان. درخت هایی مثل اصطلاحا به نام سوزنی،
سوزنی
به منطق مختلف اینو معروف است. اینا رو ما با کارهای بهزرایی یا بهباقی نمیتونیم اینها رو اصلاح کنیم. حتما این درخت ها باید اول در واقع تعویض تاج بشن. فقط یه نکته ای که عزیزان موقع تعویض تاج یا احیا دقت کنن، روی درخت هایی که آلودگی های باکتریایی یا قارچی، به خصوص باکتری های قارچی های عامل شانک روی پوست یا تنه دارن، یعنی به ظاهر پوست تنه یا شاخه درخت رو ببینن، شیرابه های سیاهی معمولا ازش میزنه بیرون میزنه. درخت های اینجوری رو به هیچ عنوان پیوند نکنن، اول بیماری رو درمان بکنن، بعد بیان نسبت برای احیا و تغییر تاجشون اقدام بفرمایید.
خب آقای دکتر، اون برای مشخصات درخت هایی هست یا باغاتی هستش که میخواییم کار احیا رو انجام بدیم، به لحاظ زمان هم نکته وجود داره که مثلا در چه زمانی باید احیای باغ رو شروع بکنیم؟
خب خیلی عالی. ببینید این احیالا دقیقا ما در زمان انجام دوا عملیات هستیم، یعنی خب برنامه شما دقیقا با همین تقارن داره. این زمان خیلی زمان محدودی داره این کار.
بله.
ما نمیتونیم هر زمان این رو انجام میدیم. حالا بخواییم مثلا به صورت آکادمیکتر بگیم، معمولا موقعی که دمای روزانه به بالاتر از 20 درجه سانتیگراد میرسه تو بهار و شبها هم به زیر صفر نمیرسه، شروع در واقع عملیات میتونه باشه. حالا شاید بخواهم برای باغدارامون قابل فهمتر باشه یا قابل درک راحتتر بتونن تشخیص بدن که معمولا این زمان از موقعی که درخت های گردوشون اولین برگ هاشون رو باز میکنن شروع میشه و دیگه هر چقدر بگذاریم تا معمولا اواسط خرداد توی دشت ها و تا اواخر خرداد تو ارتفاع به جای خنک این کار میتونه ادامه داشته باشه. فقط عزیزان دقت بفرمایید که معمولا هرچی از زمانی که دو میتونن پیوند شروع کنن، هرچی سریعتر این کار رو انجام بدن، هرچی زمان پیوند رو به تعویق بندازن، معمولا گیرایی و رشد بعدی درخت پیوند شده کمتر خواهد بود.
خب جالب بود. آقای دکتر یه نکته دیگه، آیا بین ارقام مناسب برای استفاده در مناطق و اقلیم های مختلف هم برای گردوکاری کشور یه اینتراکشنی، اثر متقابلی چیزی وجود داره یا اینکه نه ربطی به هم نداره؟
خب خیلی عالی. چرا حتما ببینید ما رقم های مختلفی رو داریم، مثلا تنوعش به نسبت سیب و اینها خیلی کمتره، ولی هر رقمی یه ویژگی هایی داره و یک نیازهای اقلیمی خاصی رو داره که باید موقع انتخاب اون دقت بکنیم، و اگر رقم نامناسبی انتخاب بکنیم میتونه در نهایت به شکست عملیات ما یا افزایش هزینه هامون منجر بشه. معمولا مهمترین رقمی که حالا در حال حاضر تو کشور استفاده میشه رقمی هست به نام چندلر، که خب این رقم تقریبا همه ارزیابی سازگاریش و حالا در واقع سازگاری با شرایط مختلف اقلیمی کشورمون رو تقریبا در طول 20 سال تحقیقات تو مؤسسات باغبانی گذرونده، رقم بسیار سازگاری هست با شرایط اقلیمی کشورمون. حدودا 50-60% باغات الان با این رقم سرشاخه کاری میشن. این رقم دیربرگه که بعد از یخبندان های بهاره معمولا برگ میده و این خسارت رو نمیبینه. درخت نسبتا پاکوچاهی هست، پربار با مغز سفید هست و بازار پسند. تو بازار جهانی هم طبعا این چه پرطرفدارترین رقم ها هست که ما اگه بخواییم صادرات رو انشالله در سالهای آینده در برنامه بگذاریم این رقم گزینه اصلی من خواهد.
درست.
اما عزیزم باید دقت کنن این رقم خب علارغم همه خوبی ها که خورده طبعا دیررس هست، دیررس تا این رقم گردوی موجود هست و میوه هم حدوداً 20-25 روز دیرتر از گردوهای محلی میرسه. بنابراین در جاهایی که طول فصل رشدشون کم هست یا پاییزشون زود شروع میشه، مثلا تو جایی که ارتفاعات بالا رو داریم، ما چه گاهم گردوکاری همون تا ارتفاعات نزدیک 3000 متر هم کشیده میشه،
بله.
اینجاها خب حتما احتیاط کنن، این رقم نیاز به فصل رشد طولانی داره. و به عنوان یه شاخص عرض بکنم، معمولا تو جایی که گردوهای محلی تو هفته تا هفته اول مهر ماه میرسن، خب این رقم امکان کشت داره، ولی اگه گردوهای محلیشون مثلا میفته 15 مهر زمان برداشتشون، دیگه این منطقه مناسب رقم چندلر نیست و باید رقم های دیگه رو احتیاط استفاده
کنیم.
یا برای دشت حالا به وقتی چند تا رقم دیگه هم بگم که از عزیزان چیمی آپشن داشته باشن.
خب برای ممکنه که برگردیم و بقیه فرمایشات شما رو داشته باشیم، بیا فرصت خیلی کوتاهی میخوام بگیرم و برگردیم. خواهش میکنم، زنده باشید. عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم خدمت شما، با یه فرصت کوتاهی سری به اتاق فرمانی میزنیم و برمیگردیم مجدد ادامه بحث رو در خدمت شما و عزیزان خواهیم بود.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های هرز در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم. چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری در مورد محصول های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می‌کنیم.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
دوستان عزیز و شنوندگان فرهیخته برنامه رادیویی مجله کشاورزی، برگشتیم همچنان در خدمت آقای دکتر اصغر سلیمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشورمون هستیم. در قسمت اول صحبتمون که راجع به احیای باغات سنتی گردو هست و همینطور ادامه داره. دکتر راجع به این مسئله که منظور از احیای باغات گردو چی هست و در کدوم باغات این کار قابل انجام هست توضیح دادن، زمان انجام عملیات و ارقام مناسب رو هم برای ما توضیح دادن که چه چیزایی باید باشه و اثرات متقابل ارقام و اقلیم که باید حتما تطبیقای لازم رو داشته باشه، از ارقام مناسب در اقلیمای مناسب استفاده بکنه. در این قسمت از برنامه حتما بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت که نقش ارقام گردزا چه خواهد بود برای بهبود یا شرایطی که میتونه مفید باشه در باغات اصلاح شده و همینطور ویژگی های پیوندکی که انتخاب میکنیم برای اصلاح باغاتمون و اینکه این پیوندک ها رو از کجا باید انتخاب بکنیم، چه ویژگی هایی داشته باشن. پس با ما همراه باشید. آقای دکتر سلیمانی، ظاهرا یه مبحث کوچیکی از بحث قبلی موندش، اون رو بشنویم و بقیه مباحث رو در خدمتتون
خواهش میکنم. من رقم چنده سلام مهمترین رقم بود رو مفصل برای عزیزان عرض کردم. یه نسخه که داره برای جایی که تابستون گرم دارن حتما تنها گزینه‌مون رقم چنده هست. برای مناطق مرتفع که سرمای دیرس بهاره هم داره ارقام در واقع زودرستری رو ما لازم داریم. مهمترین در واقع یافتارگارترین رقم با این شرایط رقم پدرو هست که 10-15 روز زودتر از رقم چندلر میرسه و تو ارتفاعات بالا تو آزمایش‌های ما خیلی جواب خوبی داده که عزیزان حتما این رو مد نظر قرار بدم. تو کشور ما باز رقم دیگه‌ای به نام فرنور تو ارتفاعات بالا خیلی استفاده میشه. فقط این رو عزیزان در نظر داشته باشن که این رقم یه خورده به زمستون‌های شدید تحمل کمتری رو داره، در نتیجه جایی که دمای زمستون از منفی 20 پایین‌تر هست استفاده نکنن. دو تا رقم جدید خودمون به نام الوند و چالدوران رو جایی که دوستان تابستان‌های خنک و فصل رشد خیلی کوتاه‌تری رو دارن استفاده کنن که این ارقام بسیار پربار با میوه‌های درشت‌تر و درصد مغز بالایی دارن که خب شاید ارقام خارجی این ویژگی‌ها رو نداشته باشن. در خدمتتون هستم برای سوالات بعدی.
خب آقای دکتر، یعنی عامل وتایی یا مهمترین عامل در تولید محصولات کشاورزی برای حالا محصولات باقی و گردو مورد نظر ما هست، بحث گردزایی هست، درست؟ اینکه گردو حالا تک پایه است یا دو پایه است و اینکه این ارقام گردزا چه نقشی میتونن در باغات اصلاح شده داشته باشن، به خصوص من منظورم ارقام تجاری است، این وضعیتش به چه صورته؟ دوستان عزیزان شنوندگان ما که قصد انجام چنین کاری رو برای اصلاح باغاتشون دارن به چه نکاتی در این ارتباط باید توجه بکنن؟
ارادتمندم، یکی از مهمترین نکات همین استفاده از ارقام گردزاستون تو باغات سنتی ما اصلا معنی نداره یا اصلا عزیزان خب خیلی تو مثلت طبیعی این گردخشانی انجام میده خیلی عزیزان درگیرش نمیشن، ولی اگر رقم اصلاح شده رو میتارید گردو علا رقم این که تک پایه است، یه درخت ما هم گل نر داره هم گل ماده، اما به خاطر این که این گل ها همزمان باز نمیشن، یعنی معمولا
یعنی همزمانی نداره،
بله در نتیجه خود اون رقم نمیتونه خودش رو بارور کنه. هر رقمی حتما یک رقم گردزای خودش رو میخواد و اگه این کار رو نکنیم ما معمولا حد اکثر 20% پتانسیل عمل کرد اون رقم رو خواهیم داشت. یعنی اگر یه گردزا نکنیم به عبارت دیگه 80% عمل کرده ما کم خواهد شد. چقدر این انتخاب موثر هست.
پس باید عملا ما فرضمون این باشه که این دو پایه هست برغم اینکه یک پایه هست و در باغ تعداد مناسبی ازش رو بکاریم.
بله. درصدش هم خیلی کم هست، معمولا 3-6%، یعنی از فصل درخت 3-6 حتما گردزا بکارن، ولی هر رقمی باز گردزای مناسب خودش رو داره. یعنی مثلا برای رقم های چندلر، پدرو، هارتلی، لارا ارقام کاسپیان و پرشیا بهترین گردزاها هستن و ارقام فرانکت و فرنور هم میتونن گردافشانی بکنن این رقم ها رو.
وقت اینا که گردزاشون رو میکاریم کنارش های دکتر از یک گونه جنس هن خانوادن از
کنون همون همشون گردو هن فقط رقمشون متفاوته تو دوای باز شدن گلهای نر اون رقم گردزا همزمان با باز شدن گلهای ماده رقم اصلی بونه. خب این رو برای بله رقم فرنور ارسم رقم روند مناسبه و برای ارقام الوند و چالدوران رقم چندلر گردزای مناسبی هست که 3-6% باغ رو حتما باید عزیزان به این اختصاص بدیم.
بسیار عالی. خب یک بحث جالب دیگه داریم آقای دکتر، اونم راجب پیوندکه. خب ما پیوندکی که میخواییم انتخاب بکنیم به زعم شما، از دیدگاه شما چه ویژگی هایی باید داشته باشه که مناسب باشه برای اصلاح باقای گردون؟
خب اصلا که اون یه ویژگی خود پیوندک رو داریم، یعنی پیوندک که انتخاب میکنیم باید چه ویژگی هایی داشته باشه. در واقع پیوندک خوب هست که موفقیت پیوند ما رو تضمین میکنه.
بله.
یکی از مهمترین فاکتورها تو این عملیات احیا هست. حالا این رو خوب انجام ندیم خیلی میتونه برامون خسارت بار باشه، ولی اگه پیوندک خوب تهیه کنیم خیلی خیلی کمکمون خواهد کرد که احیا راحت تر و کم هزینه تری رو داشته باشیم. خیلی هم سخت نیست. یه پیوندک خوب پیوندکی هست که معمولا شاخه های یک ساله تهیه میشه، معمولا شاخه های 2-3 ساله گیرایی پایین تری رو دارن، شاخه ای که با قطر تقریبا 1-2 سان شاخه های مناسب تری هم، شاخه های ضعیف تر یا خیلی قطعی تر باز مناسب تر نیستن، شاخه هایی که کاملا چوبی شده باشن، جوونه های درشتی رو اینها باشه و فاقد هر گونه علائم سرمازدگی زمستانی یا پاییزی باشن که خیلی مهم هست. از این پس من از این قبل استفاده این رو چک بکنم و در نهایت اون شاخه یا اون پیوندک در شرایط فاقد تنش‌های محیطی در طول سال رشد کرده باشه. این پیوندک ها خب معمولا پیوندک هایی هستن که اسفند عزیزان باید اینها رو تهیه کنن، بسته‌بندی کنن. بسته‌بندی باید طوری باشه که امکان کاهش رطوبت نداشته باشه. معمولا یه پارچه مرطوبی دور شاخه ها میپیچن، بعد این شاخه ها رو داخل نایلون یا کیسه پلاستیک گذاشته و اینا رو تا زمان پیوند که معمولا در بهار هست در سردخانه با دمای 0-1 درجه سانتیگراد نگه می‌دارن. تو این شرایط تقریبا پیوندک تا 3-4 ماه به راحتی قابل نگهداری هست.
درسته. خب من پس فرمایشات شما رو خیلی خلاصه به این صورت عرض بکنم که حتما از شاخه های 1 ساله تهیه شود که چوبی نشده باشه.
چوبی شده باشه.
چوبی شده باشه.
بله.
یعنی 2-3 ساله نباشه که زیاد خشبی نشده باشه.
بله.
خب فاقد علائم سرمازدگی یا تنش‌های محیطی باشه.
بله.
ظاهر قوی و سالمی داشته باشه.
بله.
و از علائم بیماری ها و فلاینا به اصطلاح درش وجود نداشته باشه. و یک نکته مهم دیگه این که خوب بسته‌بندی شده باشه و برای اینکه بسته‌بندی خوبی داشته باشه باید بگیم اتلاف رطوبتی نداشته باشه و در دمای 0-1 درجه اگه نگهداری شده باشه میتونه تا 3 ماه دوام بیاره و قابلیت استفاده داشته باشه. بسیار عالی. نکته دیگه هستش که به این مطلب اضافه بکنید آقای دکتر؟
خب این رو که نه، حالا اینا رو چه جوری از کجا تر می‌کنیم؟
آره خب اینو میخوام بگم. آره درست. اگر نکته نیست به این اشاره بفرمایید.
فرمودین دیگه. بله. حالا اگه می‌خواید اینا رو توضیح بدید، خب این
نه بفرمایید که از کجا تهیه بکنیم، ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. خب این زم تهیهش باز یکی از نکات بسیار مهم هست. اون حالا ویژگی‌های پیوندکی بود که ما می‌خواستیم بگیریم. یه 2 تا صفت خیلی مهم هم هست که این پیوندکی که میگیریم باید داشته باشه. یکی اصالت هست، یعنی شما اگر میرید بگید مثلا رقم چندلر بردارید نره رقم مثلا پدرو چالدران الوند در بیاد، یا الوند میخواید چندلر در نه، چون هر رقم از کردیم تو بحثای قبلی یه ویژگی های خاص خودش رو داره و مناسب اون منطقه میتونه باشه. چون اگر رقم نامناسب انتخاب بشه قطعاً مشکلات جدی برای ما ایجاد خواهد کرد.
یکی پس اصالت شد؟
اولیش هست پس اصالت.
بله.
دومیش سلامت پیوندک.
سلامت.
خیلی بله. بله. خیلی وقت خب بیماری ها علائم ظاهری دارن به خصوص قارچ ها و برخی از باکتری ها. اما خیلی از این بیماری ها میتونن نهفته باشن.
دکتر فرصتمون هم ضمناً تمام شد.
من یه دقیقه اینو تموم میکنم اگه چیز باشه.
بسیار عالی.
بله. سلامت پیوندک مخصوصا ویروس ها هیچ گونه علائمی که گردون ندارن. برخی از قارچ ها و باکتری ها این علائم رو نه این دواقع علائم رو ندارن. بنابراین اینا رو ما همینجوری شاید نتونیم تشخیص بدیم. وزارت کشاورزی اومده دو تا باغ به نام باغ‌های مادری تو کشور استارت کرده، یکی تو سرکان همدان هست و دومی توی استان قزوین شهرستان کوهین قرار داره که اینها همه اون اصالت و سلامت رو مؤسسه ثبت و گواهی وزر و نهال سالانه در طول سال کنترل میکنه و عزیزان به نظر من بهتر پیشنهاد اینه
گواهی میده برای هر کدومشون.
بله بله، گواهی شده لیبل آبی میتونن تهیه کنن و استفاده کنن برای
بسیار عالی. پس باید گواهی اصالت و سلامت که توسط مؤسسه ثبت و گواهی نهال و بس صادر شده رو داشته باشه. خب آقای دکتر سلیمانی، خیلی استفاده کردیم. ممنونم از شما که در این برنامه مجله رادیویی کشاورزی شرکت کردید. آقای دکتر اصغر سلیمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشورمون. همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای میسپارم. عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم. امیدوارم که سلامت باشید و آغوش امن خداوند نگهدارتون تا برنامه بعد. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن، سوالهای خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه، و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگه بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم، من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی امیدی، بری از چور و چرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیومی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم